قرآن اول کتابی است که حرکت زمین را بیان کرده، با صراحت جبال را فرمودن مثل ابرها حرکت میکنن، خیال نکنید که اینا جامدن. منتها چون سابق هیئت بطلمی غلبه داشته است، بعضی از آقایان این را تعبیر کردن به حرکت جوهری، و حال اون که حرکت جوهری حرکتش مثل حرکت سحاب نیست، هیچ ربطی به اون ندارد. و همینطور در بسیاری از جاها قرآن شریف مسائلی فرمودن که در سابق نبوده است، نظیر شخصش نبوده است. از این جهت ما باید عمده توجهمون به عرفان اسلامی باشد. اگر ملاحظه فرموده باشید در آیات شریفه ای که مربوط به معنویات و عرفان و عرض میکنم که سلوک و اینطور چیزا هست، در هیچ کتابی نظیر قرآن نیست و هیچ کتابی سابقه ندارد که اینطور عرفان داشته باشد، اینطور فلسفه داشته باشد. منتها از باب این که ما عقب بودیم و عقب هم هستیم، نمیتوانیم اون طوری که قرآن شریف فرموده است ما هم بتوانیم اون طور بگیم. همینقدر میدانیم که باید ما هممون رو صرف کنیم تا اون قدری که استعداد داریم، قدرت داریم، تا اون اندازه ما معارف اسلامی را به مردم بفهمانیم.
و حالا همراه میشیم با کاروان شهید.
با کاروان شهید
به نام خدا. عزیزان و دوستداران رادیو فرهنگ، درود بر شما. خوشحالیم که توفیق خدمت دوباره به شما رو پیدا کردیم و این همه افتخار ماست. در مجال پیش رو قصه دیگه براتون داریم، قصه‌ای که شرح رشادت یکی دیگه از فرزندان پاک و دلاور این سامانه، فرزندی خلف و فداکار که در راه عزت و آزادی ملک و ملتش از ایثار بهترین هاش هم دریغ نکرد و درون به زنگاه تاریخی کاری کرد کارستان. اسم قهرمان قصه امروزمون هدایت الله، بسیجی سپاه ایران زمین هدایت الله رکنی. هدایت فرزند چهارم ابوالفتح و خانم در سوم تیر سال 42 در روستای سرابتاوه از توابع شهرستان یاسوجه استان کهگیلویه و بویراحمد به دنیا آمد. هدایت مشق الفبا رو از دبستان روستا آغاز کرد و پس از اون مقطع راهنمایی رو به مدرسه‌ای در روستای نلگاه رفت و در ادامه مقطع متوسطه رو تو هنرستان اقبال لاهوری یاسوج به تحصیل مشغول شد. دوره‌ای که سال اولش گره خورد به اعتراضات مردم بر ضد حکومت شاهنشاهی. انقلابی به پا شده بود و فریاد مخالفت مردم از همه جای ایران به گوش می رسید و درون میون قهرمان نوجوان قصه ما هم قطره‌ای بود تو اون دریای پرخروش، دریایی که امواجش به تنه سست حکومت بیش از پیش ضربه می زد. انقلاب مردم تا پیروزی فاصله‌ای نداشت. در این بخش از برنامه گفتگویی داشتیم با خواهر گرانقدر هدایت، سرکار خانم سیما رکنی، که در این لحظه توجه شما رو به صحبت‌هایشون جلب می‌کنیم. با هم بشنویم.
واقعا انسانی به تمام معنا بودن، بر همه زمینه بسیار مؤمن، معتقد و متدین بودن. وقتی صحبت از شهید میشه، همیشه افراد شنونده هستن مثلا میگن خود شهدا، خانواده همه میگن ایمان دارن و اهل تقوا بودن و ولی این یک واقعیت اصلی است که تمام این شهدا اونا افراد خاصی بودن، اونایی بودن که خاص خدا بودن و خدا خودشون اونا رو انتخاب کرده بوده، این جامعه شهادت رو وطن اونها پوشوند. شهید ما هم خودشون مسئول میدونستن نسبت به فقرا، سالمندان، هر جایی که میدیدن حق مظلومی گرفته میشه سخت‌سختانه از حق اون مظلوم دفاع میکردن. شدیداً حافظ بیت المال بودن، رفتارشون هم با کل خانواده به خصوص پدر و مادرم هیچ رفتار خاصی بود، همیشه احترام اونها رو داشت، به خصوص مادرم را که واقعا زن زحمت کشی بود، به پدرم سفارش ایشون رو میکردن که مواظبش باشد. از شروع جنگ در جبهه شرکت داشتند و هیچ وقت صحنه جنگ رو ترک نکردن، با وجود اینکه زن داشتن، بچه داشتن، یه پسر داشتن. موقع چند روزی بود که بچهشون دنیا آمده بود اینجا بودن، بعد دوباره برگشتن جبهه و تا آخرین قطره خون خودشون دفاع کردن. ما هم افتخار میکنه که خانواده شهید هستیم، خواهر این شهید بزرگوار. شاید من به هیچ عنوان نتونم حق مطلب و حق این شهید رو بیان کنم، چون زبانم خاطر است که نمیتونم این کار بکنم و دوست داشتم واقعا یک نویسنده کامل بودن که کل خاطرات ایشون رو میتونستم ثبت کنم و برای نسل آینده به جا میذاشتم. اینه که من این آرزو رو داشتم که یک بار دیگه در بین جوانهای خودم، در بین برادرهای خودم یک شخص به تمام معنای مثل هدایت یک بار دیگه پیدا بشه و یک بار دیگه دوست دارم صورت زیبایش رو، اون نورانیش رو یه بار دیگه ببینم و ببوسم، چون واقعا آرزوی دیدنش رو دارم.
پس از پیروزی انقلاب، هدایت الله رکنی به هنرستان برگشت و درس و مشق رو از سر گرفت و موفق شد سال 1360 دیپلم خودش رو تو رشته برق از هنرستان اقبال یاسوج بگیره. هدایت سال 61 وارد دانشگاه اسلامی یاسوج شد و تو رشته معارف اسلامی مشغول به تحصیل درس شد، ولی در همه اون سالها فکر و ذکرش جای دیگه بود. سالها بود که آب و خاکش در معرض تجاوز دشمن بود و اون برای حضور در صحنه نبرد لحظه شماری میکرد تا اینکه این مجال بالاخره دست داد و قهرمان قصه‌مون سال 63 همزمان با ورودش به سپاه شیراز مهیای نبرد با دشمن شد. هدایت رکنی در لشکر 19 فجر شیراز فرماندهی گردان رو به عهده گرفت و بعد از اون وارد تیپ 48 فتح سپاه یاسوج شد و فرماندهی واحد مهندسی رسمی رو به دست گرفت و در مقابله با دشمن متجاوز رشادت‌ها از خودش به نمایش گذاشت که اوج اون رشادت‌ها رو میشه تو حماسه پل خندق به تماشا نشست، اونجا که قصه قهرمانمون هدایت الله رکنی چه با شکوه به سر رسید. بله، چهارم تیر ماه سال 67 در جاده خندق که بین جزایر مجنون و شط علی در منطقه حورالعظیم قرار داشت، یه گردان از جوانای سلحشور و دلاور این مرز و بوم که هدایت رکنی یکی از اونا بود، مرد و مردونه در برابر سپاهی از ارتش عراق ایستاد و ایستادگی کرد تا نام گردان حضرت رسول و تیپ 48 فتح دلاور مردان کهگیلوی و بوی رحمت برای همیشه در یاد و خاطر این کهندیار به بزرگی و غیرت بمونه. اونجا که فرزندان پاک و برومند این سرزمین از عده دشمن نترسیدن و شونه به شونه هم دست تو دست هم با لب تشنه و تن خسته از وجب به وجب خاک پاک وطنشون در برابر دشمن متجاوز دفاع کردند و قدمی پا پس نذاشتند تا حماسه پدافند خندق رقم بخوره، حماسه ای که قهرمان قصه‌مون سردار سپاهمون هدایت رکنی تون نقشی پررنگ داشت. مردی شجاع و دلیر که برای عزت و سربلندی ملک و ملتش از جان و جهانش گذشت تا دشمن از خاک پاک وطنش نگذره، که این رسم و آیین مردان ایران زمینه، مردای بزرگی مثل هدایت رکنی و یارانش، یادش به خیر و نام پاکش به بلندای نام زیبای ایران جاودان.
اگر علاقمند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
صدات می کنم بی جوابم نذار، منو پشت تکرار خوابم نذار، یه روی دوباره نشونم بده، صدات می کنم بازم اونم بده، صدات می کنم تا دری وا کنی، توی آسمونت منو جا کنی، من از خاک سرد زمین خستم، به نور وجود تو وابستم، به کی دردم و جز تو میشه بگم، که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه بغضو بگیره ازم، به کی که بفهمه عذاب منو، که دریا به ساز سراب منو، صدات می کنم تا نیاری به روت، نبودن ندیدن قیاب منو، صدات می کنم با یه آه بلند، به حالی که دارم چشاتو نبند، یه روح دوباره به من هدیه کن، با ابر نگاهم تو هم گریه کن، منو پس بگیر از شبای سیاه، یه دستی بکش رو خطوط گناه، واسه توبه من یه راهی بذار، ببخش و خطامو به یادم نیار، بکی دردم و جز تو میشه بگم، که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه بغضو بگیره ازم، بکی دردم و جز تو میشه بگم، که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه بغضو بگیره ازم، بکی دردم و جز تو میشه بگم.
گم گشته ام تو بودی و کردم چو دیده باز، دیدم به آسمان و زمین و به بام و در، تابنده نور توست، دیدم به هیچ نقطه تهی نیست جای تو، هر جا حضور توست، پروردگارا نام تو را که بر زبان می آورم، عطر باغ‌های بهار نارنج جانم را پر می سازد، تو را که می خوانم بوی تغزل همه جا را فرا می گیرد، نام تو نور است که بر دلهای ما می تابد. یاران همراه، نزدیک شیم به لحظات عرفانی اذان و عرض میکنم موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:03 هست. ما هم همراه شما بزرگواران به استقبال اذان میریم و همراه شما میشنویم برنامه گلبانگ سربلندی رو.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی، تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آبای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای وقت وصال.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز. وقتی به تو سلام می کنم وجودم سرشار از امید می شود و زندگی شروع به لبخند زدن می کند. وقتی به تو سلام می کنم روزم پر از برکت می شود، پر از روزی. وقتی به تو سلام می کنم جانم لبریز از بوی نسیم و بهار و شادمانی می شود. سلام بر پروردگار جهانیان.
به نام خداوند مهر گستر مهر ورز. یاران گرامی، باید در سخن بزرگان اندیشه کرد و به آسانی از آنها نگذشت. سخنی که امروز برای شما میخوانیم سخنی است از امام صادق علیه السلام، از کتاب کافی جلد 2 صفحه 106. ظاهرا کلمات ساده ای دارد، اما مفهومی والا در این کلمات ساده نهفته است. لا ایمان لمن لا حیا له، کسی که حیا ندارد ایمان ندارد. حیا چیست؟ حیا به چه معناست؟ دوستان عزیز، حیا حالتی است درونی که انسان به دلیل آن از کارهای زشت دوری می کند. نوعی احساس بازدارندگی درونی است و حالتی است طبیعی که می تواند انسان را از رفتار ناپسند دور کند. حیا به معنای شرمساری و خجالت نیست. حیا به معنای کمرویی نیست که این صفتها مذموم و ناپسند است که انسان کمروست یا شرمساری بیهوده دارد. نه، حیا به معنای حالتی است که انسان خودش از رفتار ناپسند دوری می کند. امام می گوید کسی که حیا ندارد، کسی که این احساس درونی درون نیست که کار زشت را انجام ندهد و به هر کار زشت و ناپسندی دست می زند، او ایمان ندارد. فخرالدین اسعد گرگانی میگوید کند بی شرم هر کاری که خواهد، نترسد زان که آب او بکاهد. از این که آب رویش برود نگرانی ندارد، او بی شرم است. و در شعر دیگری میگوید تو را گر شرم و دانش یار بودی، زبانت را نه این گفتار بودی، هر سخن را نمی گفتی، هر کلامی به زبانت نمی آمد. چو شرمت نیست رو آن کن که خواهی، چه نیکو گفت خسرو با سپاهی. این که انسان در برابر دیگران حیا داشته باشد و به هر کاری دست نزند و به هر سخنی زمان را باز نکند، به قول صاحب تبریزی در دیده بی شرم و حیا نور ادب نیست. بیرویی از آینه بی پشت عجب نیست. سعی کنیم در زندگی این صفت زیبای حیا را از خود دور نکنیم. لا ایمان لمن لا حیا له، کسی که ایمان ندارد حیا ندارد، کسی که حیا ندارد ایمان ندارد. شاعر معاصر ما ملک الشعرای بهار ظاهرا خیلی رنجیده است، میگوید حیا برفت و وقاحت به جای او بنشست، زمان گشت دگرگون و خلق دیگرگون. خدا یار و نگهدار.
فلاح حی علی‌الفلاح. شتابی دیگر برای چه؟ برای رستگاری، رستن از دنیا و مادیات، رستن از خودهایی که مرا احاطه کرده اند، خودبینی ها، خودپرستی ها، خودشیفتگی ها و هزاران خودهایی که نمی گذارند به تو برسم و پای قلبم را در زنجیر می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هستیم، جزء چهارم سوره آل عمران آیه 101. چگونه شما کفر می‌ورزید در حالی که هم آیات خدا بر شما تلاوت میشه و هم رسول او در میان شماست؟ بعد می‌فرماید هر کس به دین و کتاب خدا تمسک بجوید قطعا به راه مستقیم هدایت شده. این یه اصلی رو روشن میکنه که مسئله قرآن به تنهایی کافی نیست، چون اگر قرآن تنهایی باشه انسان کافر بشه طوری نیست. چون میگه و کیف تکفرون، شما چطور کافر میشید در حالی که هم آیه دارید، آیات الله تطلا علیکم، آیات خدا تلاوت میشه، بعد میگه و فیکم رسول الله، الگو هم دارید، رهبرم دارید، رهبر معصوم الهی. شما که قانون دارید، رهبر دارید، چرا کافر میشید؟ یعنی چه؟ یعنی اگر حال قانون نبود کافر شدی طوری نیست، رهبر نبود کافر شدی طوری نیست. شما که مثل که میگیم کسی که آب داره و خاک داره، تو دیگه چرا گندم نداریم؟ من وجد ما انبت و راباس و مفتقر فعبده الله. در حدیث داریم امتی که آب داره خاک هم داره اما نون نداره بخوره، این نفرین شده است این امت. تو که هم آب داری هم خاک، پس دیگه چرا کشاورزی نمیکنی؟ یعنی چه؟ یعنی اگر آب تنها نبود طوری نیست فقیر بشی، خاک نبود طوری نیست فقیر بشی. تو که هم آب داری هم خاک داری چرا فقیری؟ اگر تو که قرآن داری و رهبر داری، کیفتک فرون و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، آیات خدا رو داری، فیکم رسوله، در بین شما رسول هم هست، یعنی هم الگوی عملی داری، هم قانون نظری داری، هم ایدئولوژی، هم ایدئولوژی داری، هم ایدئولوژ داری، هم کتاب داری، هم معلم داری، دیگه چرا درس نخوندی؟ فایده ای حرفایی که زدم اینه که بعضی که گفتن کفانا کتاب الله، کتاب خدا من کافی است، اهل بیت کنار بذاریم. خب این قرآن میگه که به شرطی اتمام حجت میشود که هم قرآن باشه هم اهل بیت، یعنی قرآن و الگو با طلبان باشه. چون ای آیه 101 سوره آل عمران میگه کیفت اکفرون، شما چطور کافر شدید، و حال که هم تطلا علیکم آیات الله هم فیکم رسوله. پس وقتی رسول از دنیا رفت باید یکی سی باشه این رسول، جان رسول، متخلق به اخلاق رسول، معصوم، رهبر الهی، تمام خصوصیات پیغمبر رو باید داشته باشه، جز این که وحی نمیشه بر او، الا انه لا نبی بعدی، فقط پیغمبر نیست. بگن چون اگر قرآن باشد و اهل بیت نباشد، کفر مردم توجیه داره. چون قرآن میگه دیگه چه توجیهی دارید، دیگه چرا کافر شدید، و حال که شما هم قرآن دارید هم رهبر، یعنی چه؟ یعنی اگر فقط قرآن بود رهبر نبود، کفر شما دلیلی داشت، توجیهی داشت. این یک منطقه، برای این که همون جمله که معروف که شیعه و سنی هم نقل کردن که حضرت بارها و بارها فرمود من دارم میرم دو چیز رو پلو شما میذارم، کتاب الله و اطرتی، قرآن و اهل بیت، لن یفترقا، یعنی نباید اینها جدا بشن، هرگز اینها جدا نمیشن. ان تمسکتم بهما لن تضلوا، اگر قرآن و اهل بیت داشتید لن تضلوا، گمراه نمیشید. شما در نماز میگی ولا ضالین، یعنی خدای من نمیخوام منحرف بشم. به چه شرطی منحرف میشی؟ به شرطی که هم قرآن داشته باشی هم اهل بیت پیغمبر. اگر قرآن نباشه ولا ضالین نیستی، ضالینی. اگر اهل بیت نباشه با ضالینی، به شرطی ان تمسکتم بهما لن تضلوا، اگر قرآن و اهل بیت را به هر دو تمسک کردی لن تضلوا، هرگز گمراه نمیشید و مصداق ولا ضالین هستی. وگرنه اگر قرآن تنهایی باشه تضلوا، اگر اهل بیت تنهایی باشه تضلوا، ان تمسکتم بهما، مثل اگر دو تا گوشواره بود از خونه میره بیرون خانم، یه گوشواره باشه بیرون نمیره. قطار اگر دو تا ریل بود حرکت میکنه، اگر یه جفت کفش بود شما خونه میای بیرون. بنابراین قرآن بدون اهل بیت که ما بگیم ما کفانا کتاب الله، منطق درستی نیست، به دلیل آیه 101 سوره آل عمران.
گوش جان می سپاریم به کلام بعد. سوره مبارکه 8 آیات 23 و 24 قاری استاد سید متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله، هو الله الذي لا المتكبر سبحانه